ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 8 اسفند 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و به ویژه میپردازیم به تهاجم روسیه به اوکراین. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، مقام‌های اوکراین میگویند کنترل شهر خارکوف در شرق این کشور را همچنان در اختیار دارند. فرمانداری این منطقه در تلگرام نوشت که با تلاش نیروهای نظامی و پلیس خارکوف این شهر از حضور دشمن پاک شد. پیشتر مقام‌های اوکراین ورود نظامیان روسیه به بخشی از شهر خارکوف را تأیید کرده و گفته بودند جنگ در این شهر استراتژیک ادامه دارد. همزمان کیف پایتخت اوکراین زیر آتشبار نیروهای روسیه قرار گرفته است. از سوی دیگر آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید از ابتدای آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 360 هزار نفر از این کشور به عنوان پناهنده خارج شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی اوکراین تاکنون نزدیک به 200 نفر از جمله 3 کودک در جریان این تهاجم کشته و بیش از 1000 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در واکنش به تهاجم روسیه اقدام به تحریم شماری از نهادها، بانک‌ها و اشخاص روسی کردند. علی باقری کنیف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام قرار است شامگاه یک شنبه به وین سفر کند. به گزارش وبسایت نور نیوز، شورای عالی امنیت ملی ایران که مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین است، خواستار تحقق مطالبات ایران در مذاکرات احیای برجام شده. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در پیامی توییتری از بررسی جدی متن توافق خبر داده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته با اشاره به حصول پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مذاکرات بر دشواری موضوعات باقی مانده تاکید کرده بود. قرار است حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مجلس حاضر شده و درباره روند مذاکرات احیای برجام به نمایندگان توضیح دهد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه در کارزاری اینترنتی خواستار آزادی فوری حسین رونقی ملکی، فعال مدنی و حقوق بشر شدند. برگزار کنندگان این کارزار با اشاره به فعالیت‌های حسین رونقی در زمینه آزادی بیان نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند. حسین رونقی به تازگی در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال از سیاست سانسور و سرکوب در ایران انتقاد کرده بود. آقای رونقی که پنجشنبه گذشته بازداشت شد، پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود چندین سال را در زندان سپری کرده است. تاکنون هیچ خبری درباره اتهامات این فعال مدنی و محل بازداشتش منتشر نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از ساکنان تهران شنبه شب در حمایت از مردم اوکراین و اعتراض به حمله نظامی روسیه در مقابل سفارت اوکراین در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان شعارهایی مانند مرگ بر پوتین و سفارت روسیه لانه جاسوسی سر دادند. در روزهای اخیر هزاران تن در شهرهای دیگر جهان، حتی در موسکو، در تجمع‌های اعتراضی ضد جنگ شرکت کردند. در جریان تجمع‌های موسکو و برخی دیگر از شهرهای روسیه بیش از 1600 تن بازداشت شدند. و کاخ ریاست جمهوری الیزه در بیانیه اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با همتای بلاروس خود تصمیم روسیه مبنی بر اجازه گسترش سلاح اتمی در حالی که بلاروس را محکوم کرد. بر پایه این بیانیه امانوئل مکرون به الکساندر لوکاشنکو گفته است حس برادری بین مردم بلاروس و اوکراین ایجاب می‌کند که بلاروس به عنوان مجری و شریک جرم روسیه در جنگ علیه اوکراین رفتار نکند. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده گفت بلاروس یکی از چندین محور مورد استفاده روسیه در حمله به اوکراین و نقطه آغاز حرکت به سمت پایتخت بود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. سربازان روس وارد دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. انفجارهای مهیب در حومه پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد. تازه ترین خبرهای میدان جنگ در اوکراین رو از خبرنگار ما در کیف به طور زنده خواهیم شنید. آلمان و استرالیا از ارسال سلاح به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه خبر دادند.
روسا دارن از شهر ستولین که در خاک بلاروس هست دارن استفاده میکنن برای جلوگیری از کمک رسانی به اوکراین از راه های زمینیه.
نماینده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام بار دیگر به وین باز می‌گردد. بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا چه موضعی در قبال ایران و برجام خواهد داشت؟
فضایی که آمریکا مصلحت رو در این ببینه که با ایران کنار بیاد تا بدون پوتینی که احتمالاً شاید جنگ جهانی سوم رو برافروزه، خب یا با ایران به ایران امتیاز بدن بهتر از اینکه به پوتین امتیاز بدن.
همه اینها و بیشتر از اینها به صورت زنده از رادیو فردا. روسیه فرمان حمله همه جانبه به اوکراین را صادر کرده است. نیروهای روسیه وارد خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند و حومه کیف پایتخت اوکراین هم شاهد انفجارهای عظیمی بوده است. ارتباط تلفنی ما برقرار با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، که از دل این جنگ به طور مستقیم و زنده به ما میگه. خانم رایسکایا، آخرین تحولات چه هست؟
ببینید، ما از 5 عصر دیروز و عملا تا صبح فردا در کیف تمام رفت آمدها در خیابون مطلقا ممنوع اعلام شده. هر کس در خیابون باشه به عنوان نیروی خرابکار تلقی خواهد شد. یعنی هر کس در از کیف خارج نشده یا در خونه هایشون، یا اکثر مردم در پناهگاه ها الان 2 شب گذشته را سپری کردن. هر کس که از دیشب تو پناهگاه رفته ناچار تا فردا خب اونجا بمونه. عملا شما میتونید تصور کنید شرایط اونجا چجوری، بدون دستشویی، بدون حموم و دوش. و ما تا قبل از آغاز این جنگ اینجا تازه شاهد اوجگیری ابتلا به کرونا بودیم. شهر، وضعیت شهر نسبتا آروم، فقط چند از گاهی و شاید بیشتر صدای انفجار شنیده میشه. این دقیقا لحظاتی پیش چند انفجار با صدای خیلی بلند رسید. من تا جایی که میتونم تشخیص بدم از طرف محل ترایشن صبح اونجا یک ساختمان آپارتمانی از طبقه اول تا 15 آسیب دیده. خودروهایی که جلوش پارک شده بود منفجر شدند و سوختند. ضمناً این منطقه صرفاً خونه های مسکونی در اونجا قرار داره، یعنی هیچ زیر ساخت نظامی یا حتی اداری نیست. صبح مقامات رسمی اوکراین اعلام کردند هدفان هوایی کشور موشک کروز که از خاک بلاروس به سوی کیف پرتاب شده بود را منهدم کردند. اما غیر از انفجارهای پراکنده، وضعیت کیف این لحظه نسبتا آروم بوده. حدود نیم ساعت پیش ویتالی کلیچکو، قهرمان سابق بوکس و شهردار کیف، طی پیام ویدئویی گفت که شهر کاملا تحت کنترل نیروهای دولتی است. اما به گفته وی نیروهای نظامی، نیروهای داوطلب اوکراینی، پلیس داخل شهر دنبال این نیروهای خرابکار روس میگردند. گزارش شد که جای مثلا دیشب جای شهر این دستگیری ها با تیراندازی رخ داد. اما مانند همجوری که گفتم، مردم اکثرا یا تو خونند یا در پناهگاهند و اکثر درگیری ها تا کنون در حومه کیف بود. شهرهای کوچیک غرب کیف تمام شب اونجا حملات موشکی رخ داد. در شهر وسیلکوف که در جنوب کیف که فرودگاه نظامی اونجا قرار داره و این شهر هستن کنار جده اصلی کیف و اودسا، اونجا انبار سوخت منفجر شد. آتش سوزیش در بخش ادامه داره. همچنین مقامات اوکراینی اعلام کردن انبار انبساط های هسته‌ای در حومه کیف بر اثر موشک باران روسیه صدمه دیده، اما ظاهرا تخریب نشد و میزان رادیواکتیو تحت کنترل گزارش میشه. ما از اونجایی که در روزهای پیشین تانک های روسی با عبور از منطقه چرنوبیل هم باعث برافکنی خاک رادیواکتیو شدند و همچنین این نیروگاه تحت کنترل روسیه و گفته میشن نیروگاه پرسنل نیروگاه اتمی نمیتونن شیفت هایشون رو مرتب عوض کنن، خیلی اینجا نگرانی بین مردم وجود داره که ما ممکنه شاهد یک فاجعه زیست محیطی هم خواهیم بود. به ویژه که دیشب یه خط لوله انتقال گاز در حومه خارکوف هم هدف مشق قرار گرفته و چند انفجار محیط دوم اونجا رخ داد و اصلا سنگین ترین حملات شب گذشته در خارکوف همین دومین شهر بزرگ اوکراین بود. اما صبح واحد های ارتش روسیه وارد شهر شدند، اما اعلام شده الان یک خبرنگار نشان خبرنگاری که باشون در ارتباط هستم گفتن داخل شهر رفتن، مشخصه که این شهر تحت کنترل دولته.
خانم رایسکایه، یکی از چیزهایی که شاید برای خیلی شنوندگانی که مثل من این تصویر رو ندارن، نیستن اونجا و دوست دارن بدونن که مردم چطور دارن مایحتاجشون رو تأمین میکنن، غذا رو از کجا به دست میارن، وضعیت اینترنت چطوری، یه خورده از این بخش از زندگی مردمی که این روزها زیر آتش این جنگ هستن به ما بگین که خودتون هم داری تجربهش میکنید.
بله، خب خوشبختانه برق و آب ما قطعی نداشتیم، اینترنت هم کار میکنه، ارتباطات موبایل هم کار میکنه داریم. همینجوری که گفتم از دیشب دیگه اصلا نمیشد بریم تو خیابون، اما در روزهای قبل چند سوپرمارکت داخل شهر کار میکردن. ما خودم روبروی خونم یک سوپرمارکت بزرگ تا دیروز کار میکرد، ما رفتیم اونجا خرید بکنیم. به جز نون و گوشت و سیگار و محصولات لبنی بقیه همه چی کنسرو و غذاهای نیمه آماده هنوز بود، ولی اونم از دیشب تعطیل شد و حداقل تا فردا صبح تعطیله. خیلی جاها یعنی بازم دیروز پمپ بنزین هم بعضی تک و توک در شهر باز بوده، اما دیروز دیگه نمیشد از کیف خارج شد. هم یه مسیر اصلی که مردم خواستند از شهر به سمت غرب کیف از کیف خارج بشن به سمت غرب کیف برند، اونجا اصلا جاده خراب شد. چند جای دیگه شهر ارتش اوکراین پلها رو منفجر کرده تا جلو حرکت تانک روسی به سمت پایتخت ازش جلوشو بگیرن. و کیف که به دو با یک رودخونه خیلی عریض به دو قسمت تقسیم شده، بازم از دیروز تمام پلها اونجا با بلاک های سیمانی بسته شدند و دیگه بین این دو قسمت بزرگ شهر ارتباطات هم قطع شده. همینطور که گفتم از دیشب مردم یا تو خونه خودشون نشستند یا در پناهگاه، یعنی ما از طریق تلفن و پیامک ها با هم در ارتباطند ولی کسی نمیتونه بیرون از خونه برن.
سپاسگزارم از شما رایسکایا، مراقب خودتون باشید خانم رایسکایا. خانم رایسکایا در کیف پایتخت اوکراین از دل این جنگ به طور مستقیم و زنده با ما در ارتباط بود و از شرایط داخل اوکراین به ما میگفت. اما خارج از اوکراین هم تحولات بسیاری در جریان هست که همکارم بابک غفوری آذر اینجاست در استودیو. بابک، از این تحولاتی که خارج از اوکراین میگذره بشنویم از تو.
نسبت به دو ساعت پیش و مجله پیشین خبری ما، خب کاملا تحولات تازه‌ای رخ داده. مهمترینش بیانیه‌ای هست که آمریکا و سایر کشورهای عضو گروه 7 به عنوان کشورهای ثروتمند دنیا معروف به گروه G7 منتشر کردند و گفتن که در واقع تاییدی است بر قطع دسترسی بانک‌های روسیه به سیستم بین‌المللی مبادلات مالی معروف به سویفت به عنوان مهمترین سیستمی که میتونه ارتباط بین بانکی و پرداخت‌های بین‌المللی رو انجام بده. گفتن که خودشون رو متحد میدونن به قطع این دسترسی و همراه با اونم بلافاصله ژاپن بیانیه داده که از این اقدام حمایت کرده. مهمترین موضوعی که درباره قطع دسترسی بانک‌های روسیه به سیستم سویفت هست همراهی سایر کشورهای دنیاست و پرسش مهم پیش رو در شکلگیری این همراهی میزان پذیرش چین هست به عنوان یکی از کشورهای مهم که آیا در این تصمیم کشورهای غربی همراه خواهد شد با اونها در قصد دسترسی نظام بانکی روسیه با نظام بین المللی که پیامدهای اقتصادی بسیار مهیبی میتونه داشته باشه برای اقتصاد روسیه. کنار اون سخنرانی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان رو داشتیم در پارلمان آلمان. برخلاف یک روند معمول صبح یک شنبه پارلمان آلمان تشکیل جلسه داد و اولاف شولتز هم به عنوان صدر اعظم در اون سخنرانی کرد. مهمترین نکته که آقای شولتز در پارلمان گفت که دنیا با حمله روسیه به اوکراین وارد دوران تازه‌ای شده و گفت همه باید این موضوع رو بپذیریم و بر مبنای اون تصمیم بگیریم. سنت پیشینی که آلمان داشت در عدم ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین رو کنار گذاشتن مقام‌های آلمانی و حالا دارن صحبت می‌کنن نسبت به ارسال سلاح برای اوکراین. کنارش تحول دیگری که در حال وقوع است در ساعت‌های اخیر اعلام تک به تک کشورهای اروپایی است، کشورهای مختلفی که به تناوب در حال اعلام این موضوع هستن که آسمان کشورهاشون رو به هواپیماهای روسی بستند و هواپیماهای روسیه اجازه ندارن. تقریبا از بعد از ظهر امروز تقریبا تمام این کشورها ساعتهایی رو دارن تعیین میکنن و میگن که از این ساعت به بعد دیگه اجازه نمیدن که پروازهای هواپیماهای روسیه در آسمان اونها حرکت کنه یا بشینه. فنلاند، سوئد، دانمارک، ایرلند از جمله کشورهایی هستن که دارن اعلام میکنن. پیشتر هم میدونیم کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، جمهوری چک، لیتوانی، لتونی، استونی، لهستان همگی این موضوع رو اعلام کردن و حالا پیش بینی میشه که اصلا به عنوان یک تصمیم جمعی در اتحادیه اروپا اعلام بشه طی ساعت‌های آینده. مهمترین اتفاق 30 دقیقه پیش افتاد که آلمان هم همچین تصمیم رو اعلام کرد به عنوان کشوری که پروازهای خیلی زیادی از روسیه در اونجا هم میشینه هم در واقع به سمت روسیه پرواز میکنه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دقایق گذشته گزارش شده که با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفتگوی تلفنی داشته. آقای بنت به پوتین اونطور که رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن پیشنهاد داده که میانجی بشه برای گفتگوهای صلح، اما ظاهرا آقای پوتین گفته که همون موضع پیشینه روسیه را تکرار کرده که مذاکره کنندگان روسیه همکنون در مینسک پایتخت بلاروس هستند، منتظر هیئت اوکراینی هستند که مذاکرات انجام بشه. اما پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود که حاضر نیست در مینسک در خاک بلاروس به عنوان کشوری که از خاکش استفاده شده برای حمله به اوکراین با مقام‌های روسیه مذاکره بکنه و گفته که هر جای دیگری حتی اسم برده ورشو، استانبول، باکو، بوداپست آماده است که با مقام‌های روسیه گفتگو کنه، اما در بلاروس گفته که گفتگو نمی‌کنیم. همزمان هم مقام‌های اوکراین درخواستی رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دادن نسبت به نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایت جنگی در جریان عملیات روسیه، نیروهای نظامی روسیه علیه اوکراین، و خواستار پیگیری این موضوع از سازمان ملل متحد شدند. همچنان اظهار نظرهای مختلفی هم تقریبا به صورت دقیقه‌ای از سوی مقام‌های مختلف دیده میشه. یکی از مهم‌ترین‌هاش صحبت وزیر دفاع بریتانیا و وزیر خارجه این کشور بود که وزیر دفاع بریتانیا گفت که مقاومت نیروهای نظامی اوکراین کاملا خلاف پیش‌بینی‌های روسیه بوده و چنانچه گفته که این روند پیش بره میتونه احتمال درگیری کشورهای دیگر رو در این منازعه افزایش بده و گفته که باید همه آماده پیامدهای این اتفاق باشن.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر. حالا علاوه بر جنگ کلاسیکی که روسیه به اوکراین تحمیل کرده و آنچه که در میدان و بر روی زمین و در آسمان اوکراین میگذره، در روزهای گذشته خبرهای متعددی از حمله سایبری روسیه و اوکراین یا طرفداران اوکراین به برخی وبسایت‌های دو کشور منتشر شده. از جمله حمله سایبری به وبسایت وزارت دفاع دو کشور. امین ثابتی پژوهشگر اینترنت و امنیت سایبری در لندن از طریق تلفن با ماست. آقای ثابتی، بالاخره بین روسیه و اوکراین و هواداران اوکراین کدوم یک تا به حال در حملات سایبری موفق تر بودن؟
اگر بخوایم در مورد جنگی که در زمانی که جنگ شروع شده و زمانی که روسیه وارد اوکراین شده صحبت کنیم، باید بگیم که دست اوکراین بالاتر بوده نسبت به روسیه. و وقتی هم میگیم اوکراین، منظور کشور اوکراین نیست، منظور در حقیقت
هواداران اوکراین هم هست.
هواداران اوکراین هستن در سرتاسر دنیا. مثلا یکی از معروف‌ترین گروه‌هایی که اکتیویست هستن، گروه انونیموس، چه همون گروه ناشناس، رسماً اعلام کرده بودن که جنگ سایبری شروع کردن علیه دولت روسیه. و خب خیلی از وبسایت و ادعا کردن، هرچند که نمیشه ثابت کرد که اونا واقعا بوده، ولی خیلی از وبسایت‌های دولتی و خبرگزاری در معروف روسیه هم آرتی دچار مشکل شدن. به همین دلیل و جنگ هم که الان اتفاق داره میفته، باید بدونیم که جنگ بیشتر پروپاگاندا هستش، هر دو طرف دارن انجام میدن. این هستش که سعی میکنن وبسایت کارکرد وبسایت ها رو مختل کنن تا اینکه اطلاعات و یا دقیقاً محتوایی از وبسایت ها بدوزن و منتشر کنن. هرچند قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، روسیه چند به زیر ساخته مختلف اوکراین حمله کرده، ولی چیزی که الان داریم میبینیم این هستش که بیشتر پروپاگاندا است و این هستش که بیشتر بگن که ما تونستیم این بخش از وبسایت های دولتی و حالا هر دو طرف رو از کار بندازیم.
اتفاقا به این نکته که اشاره کردید، بله دقیقا، روسیه سه بار قبل از آغاز حمله نظامی به اوکراین سه بار زیرساخت های اوکراین رو تحت حمله سایبری قرار داد. در یک مورد باعث قطع برق بیش از 700 هزار تن از شهروندان شد. اما اصولا حالا حمله های سایبری در شرایط مشابهی مثل تهاجم روسیه به اوکراین چه اهمیتی میتونن داشته باشن، اگر که فقط در این سطحی که شما میگی نباشه؟ چون شما میگید که فقط وبسایت ها هک شدن اما اطلاعاتی بیرون نیومده، اطلاعاتی به دست نیومده.
اولین جنگ کلاسیکی اتفاق میفته، همزمان ما جنگ سایبری باش داریم. در مورد جنگ های کلاسیک قبلی مثل جنگ عراق، جنگ افغانستان، اینترنت اونقدر نقش مهمی نداشته و خب این اولین تجربه هستش که میشه حالا در آینده بهتر میشه در موردش صحبت کرد. ولی بیشتر چیزی که مشخص هستش الان، بیشتر همونجور گفتم، بیشتر داستان به پروپاگاندا برمیگرده و این هستش که در جهت افزایش روحیه یا بگن دست من بالاتر از دست تو هستش، مخصوصا در مورد کشور اوکراین. خب از نظر نظامی، خب من کارشناس نظامی نیستم، ولی از نظر نظامی سوادشون میده خیلی در دقیقه ضعیفتر است و به روسیه. بعد میشه گفتش که واقعش بخواین همچنان پروپاگانده هستش و خب این هستش که نشون بدن بیشتر برای افزایش روحیه هستش تو چیز دیگه.
خب حالا نکته که مطرح شده اینه که ایلان ماسک، تاجر آمریکایی و مالک پروژه اینترنت ماهواره استارلینک، وعده داده که شهروندان اوکراینی میتونن از اینترنت ماهواره استارلینک استفاده کنن. این در عمل چطور اتفاق میفته؟
همون خوبش گفتید وعده داده، چون در حقیقت همون وعده هستش. چون دلیلش هم هست که شما برای استفاده از اینترنت، حالا چیزی که ایلان ماسک داره، میشه در مورد تلفن ماهواره صحبت، ولی چیزی که ایلان ماسک گفته استارلینک، شما نیاز به دیش دارید و نیاز به یه روتری دارید، یعنی همون مودم دارید که بتونید دیش رو بذارید، دیش رو وصل کنید به روتر و روتر رو وصل کنید تا وای فای تولید کنه و از طریق اون وای فای به اینترنت وصل. سوال اصلی این است، خب اینو اعلام کرده، ولی آیا دیش ها و ابزارات که نیاز هستش آیا الان در اوکراین هستش؟ وسط این جنگ قرار چجوری این ابزارات وارد اوکراین بشه؟ و حتی و یه مشکل دیگه ای داره که میگم، بیشتر برای همین میگم این صحبتی که ایلان ماسک کرده به نظر میرسه که بگه که من طرف درست وایستم، یه تبلیغ برای خودش هستش. مورد مشکل بعدی این هستش که شما وقتی که این دیشو داشته باشید، امکان این وجود داره که محل استفاده از اون دیش توسط روسیه شناسایی بشه و خب مورد حملات موشکی قرار بگیره. حالا نمیگم حتما اتفاق میفته، خب این در تئوری امکان داره اتفاق بیفته. خب اینم یه مشکل امنیتی هستش که خب برای افراد به وجود میاد. برای این میشه گفتش که روی کاغذ، و میگم ایلان ماسک اعلام کرده، بازم به نظر من بیشتر برمیگرده به همون که فضای روانی درست کردن که اینترنت هست، خواهد بود در و حتی اگر روسیه اینترنت قطع کنه ما اینترنت ارائه میدیم، ولی در عمل به نظر میرسه، میگم حداقل ممکنه یه ماه دیگه باشه، ولی الان هم اکنون همین الان که سوال میکنیم اینترنت احتمالا و یعنی از اینترنت سال نمیشه سال که در اوکراین اگر ابزارش نشه باشه.
درست آقای ثابتی، من اگر درست متوجه شده باشم، خیلی کوتاه اگه بفرمایید، معنیش اینه که شما میگید که هر فرد، هر کاربری برای اینکه از این به این اینترنت وصل بشه، الزاماً داشتن یک گوشی تلفن همراه کافی نیست و باید یک دیش داشته باشه هر فرد، یا نه این در شهر ممکنه مثلا اگر که خود دولت یک تجهیزات راداری رو اونجا در واقع ثابت داشته باشه میتونه کافی باشه؟
نه نگاه کنید، هر فرد نیستش. مثل شما مثلا تو خونتون یه روتر میذارید، حالا هر کس تو خونه شما و همسایه هم اگه پسورد داشته باشن میتونن استفاده کنن. اینم به همین نکته برمیگره و این هستش که میتونه دیش باشه و خب مثلا تا 100 نفر شاید تا 10 نفر رو ساپورت کنه، ولی اینکه ولی میگم بازم برمیگره که این زیر ساختش لازمه، یعنی ابزاراش باید باشه اونجا، اگر نباشه امکان استفاده ازش نیست.
بسیار ممنونم از شما امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت و امنیت سایبری در لندن با ما بود. امروز دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داد و اعلام کرد که 1000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین خواهد فرستاد. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلوواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک هم از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا هم اعلام کرده که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ افزار می‌فرستد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم وعده این کشورها در مورد ارسال سلاح برای اوکراین تا چه حد میتواند سرنوشت جنگ را تغییر دهد. حسین آریان:
خب میتونه مؤثر باشه در مقاومت که ارتش اوکراین و همینطور مقاومت مردمی که ما شاهدش هستیم، اینکه آلمان واقعا داره سلاح میفرسته، این یک نقطه عطفی است. اصلا سابقه نداره در اصلا دکترین نظامی آلمان به این معنا نیست، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، که بخواد سلاح به جایی بفرسته. ولی این سلاح‌هایی رو که دارن میفرستن، بیشتر اینا که خودتونم ذکر کردین، ضد تانک است و ضد هوایی. پیشتر هم اینو آمریکایی‌ها فرستاده بودند، بریتانیا هم فرستاده بود، حتی قبل از شروع جنگ، مثل ضد تانکای انلو یا اینکه جابلین، حالا موشکای استینگر. بیشتر توجه اینا به مهمات است، به RPG است و سلاح‌هایی در اختیارشون بذارن که بتونند در مقابل تانکای روسی و هواگردهای روسی مثل هلیکوپترها مقابله بکنند و این میتونه کمکی باشه. ولی همینجا یه نکته بسیار مهمی رو ذکر بکنم، به اون اینی که جدا از این محورهای حمله‌ای رو که روسیه داره، مثل محور کیه، محور شمال شرق به طرف خارکیف که در گزارش شما اومده بود، محور دونباس و جبهه به حساب کریمه، روسا دارن به بنابرای گزارشات از شهر ستولین که در خاک بلاروس هست دارن استفاده میکنند، از اونجا یک جبهه دیگری رو تشکیل بدن که این میره به طرف اوبلاست ریبنه در غرب کیف، یعنی 337 کیلومتر در غرب کیف به طرف لهستان. به باور من این جبهه که دارن تشکیل میدند برای جلوگیری از کمک رسانی به اوکراین از راه های زمینیه، که ممکنه این از راه به حساب لهستان یا اسلوواکی یا مجارستان فرستاده بشه به ارتش اوکراین.
با توجه به اینکه این نقشه جنگی روسیه که شما میگید به هر حال خیلی حساب شده تر از این چیزی هست که تا اینجا به نظر میرسه، با این اجماع جهانی که در حوزه تحریم‌های اقتصادی به هر حال شکل گرفته، آیا این نقشه جنگی، این ماشین جنگی قابل توقفه یا عزم روسیه جدی تر از این حرف هست و میتونه به اهدافش برسه؟
خب در اونجا که میگین که اینا به هر حال یه برنامه خیلی حساب جا افتادی روسا دارند، تا حالا نتیجه اونچنانی واقعا نداده. یعنی اون چرا که اینا مثلا دارن در محور کیه انجام میدن، البته تا حالا بیشتر از نیروهای هوا بود و همینطور مکانیزه استفاده کردن، هنوز تانک و توپخانه اینا وارد نشده، ولی همه اینا نشون میده که اینها برخلاف برنامه ریزیشون که سعی میکرد، یعنی فکر میکردن که با حمله برق‌آسا میتونن همه چیز رو هموار بکنن در اوکراین با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شدن. در مقابل فرض بکنید که مثلا خارکیف، اینا فکر میکردن که به راحتی میتونن بگیرن. روزهای اول نزدیک شدن، مقاومت ارتش بود، مقاومت مردمی بود، پس کشیدن، حالا دوباره دارن